بسم الله الرحمن الرحیم. عرفان در وادی امل، یک شنبه 29 اردیبهشت 92.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ما در بحث مراقبه، بحث حجیت مراقبه رو، حجیت شرعی مراقبه رو داشتیم بحث میکردیم و عرض کردیم این بحثی به نحو حجیت شرعی میکنیم یک نوع بحث‌های فقهیه، اما فقه و سلوک و حالا باید در جا خودش و داشتیم ادله رو میشمردیم، ادله عام جهاد فی الله رو مطرح کردیم و رجاء به لقای الهی و لقا رو داشتیم توضیح میدادیم که تو شهود عقص شده با این توضیحات مفصلی که از آیات و روایات آوردیم. وقتی این شده رجاء به لقا داره، یعنی توضیحی که دادیم در بحث رجاء، امید داره و تلاش میکنه و خون دل میخوره، زحمت میکشه تا برسد به شهود. خدا این رو امضا کرد، نه تنها امضا کرد، مرضی خدا، مطلوب خدا، اینا توضیح دادیم اینا. و توضیح هم دادیم توی روایات وقتی بحث لقا شد، صحبت ملاقات خدا و دیدن قلبی خدا، سلام علیکم، دیدن قلبی خدا چه در عالم زر، چه در دنیا و چه در پس از این نشأه، هر سه مرحله مسئله رؤیت مطرح شده، رؤیت قلبی. یعنی هم در دنیا مطرح شده، رسول الله در معراج در همین دنیا دید و در روایات داشت که نور عظمت حق را دید با قلب خود، اینا رو داشتیم. امیرالمومنین فرمود لم اعبد ربا لم ارى، اون حدیثی که داشتیم در باب ابو بصیر که اونجا امام صادق میفهم مؤمنین در دنیا هم میبینند. آیا او بصیر تو نمیبینی؟ یعنی نشون میده تو دنیا هم هست، در جهان قبل از این نشأه یعنی عالم زر هست، در روز قیامت هست. تمام این موارد هم معنای عام میداشت و هم این نشأه رو میگرفت. اجالتا معناش این میشد هر کسی که بخواد به خدا برسه و به ملاقات خدا دست پیدا کنه، خدا رو رؤیت کنه، رجای به این داشته باشه، فإن أجل الله لآت، اون توضیح بود که دادیم و گفتیم مرضیه، توضیح دادیم چجوری مرضیه حقه. گفتیم برای اینکه این رو تکمیل کنیم، آیات و روایات رو سعی کردیم بیشترش رو بیاریم، عمده اونهایی که خواستیم که معمولا به لحاظ سندی قوی بود و آوردیم و اصلا تقریبا به حد استفاضه و بلکه بیش از این به حد تواتر بود. تا این حد بود گفتیم حالا تمام روایات وقتی این میشه، تمام مضامین بعدی که ولو سند هم حتی ضعیف باشه میشه چی؟ شاهد. و حالا تمام اینها راه پیدا میکنه، یعنی همه اینها رو میشه استفاده کرد و نکته هایی که تو هر یک هست هم قابل استفاده است. داشتیم اینو توضیح میدادیم، المیزان رو خوندیم، از رسالت الولایه رسیدیم به رساله لقاء الله، چون یه نکته های خوشی تو رساله لقاء الله هست، خواستم بخشی از متن‌های ایشون رو بخونیم با هم. ایشون در روز گذشته مطرح کرد که دو تفسیر هست، یکی میگه تنزیه صرف و اصلا لقاء به این معنا نیست و لقاء معنا یا مرگ یا به معنای لقاء ثواب است و اینها، و یک دستن که میگن اتفاقا لقاء معنا داره با همین معنا که عرض کردیم، رؤیت قلبی، اما رؤیت قلبی نه یعنی اکتناهی. توضیح دادیم اینا رو، از ایشون هم خوندیم. بعد ایشون ادامه میده این بحث رو، در ادامه ایشون این مسئله رو مطرح میکنه، از جمله حالا این حقیر بی بضاعت میخواهم بعضی از آیات و اخبار وارده در این معنی را با تأویلات حضرات ذکر نمایم تا معلوم بشود حق از باطل. از جمله آیات، آیات لقاء الله است. جواب دادن طایفه اولا، طایفه اولایی که گفتن تنزیه زر، از جواب دادن طایفه اولا از این آیات به آن که مراد مرگ و لقاء ثواب الهی است. ایشون تلاش فراوان میکنه بگه بابا آیات و روایات انقدر اینجا واضحه معناش چیزه که اصلا باید به معنای شهود بگیرید و رؤیت بگیرید، چطور اینه؟ حالا میخواد این رو با حوصله جواب بده. این جواب را طایفه ثانیه رد کردن، یعنی اون چی که طایفه اول گفتن، طایفه ثانیه که قبول داشته شهود فی الجمله معنا داره، من رد کردن. این طایفه این جواب را طایفه ثانیه رد کردن به این که این مجاز است و مجاز بعیدی هم هست. صحبت لقا رو بگید یعنی مرگ، یا لقا رو بگید یعنی لقاء ثواب مثلا. و اگر بنابر حمل به معنی مجازی باشد، مجاز اقرب از او این است که یک درجه از ملاقات را که در حق ممکن شرعا جایز است هم نماییم، اگرچه در عرف عام آن را لقای حقیقی نگویند. ابتداعا میگه لقا را معنی حقیقی نگیریم، فرض کنیم مجازی، مجازی هم باشه، باز باید مجاز اقرب بگید، شما چرا اینقدر دور رفتید، چرا اینجوری من؟ و بعد میگه با حالان که اصلا معنای حقیقی داره. این همون است که ما گفتیم لفظ وضع شده برای روح معنا و حقیقت لقا، ملاقات کردن و رؤیت و دیدن و حجاب برطرف شدن حجاب و ملاقات کردن و دیدن، دیدار کردن، توضیح دادیم. حالا ایشون ببینید چجوری تعریف میکنن. میگه با حالان که، تو اول گفت که حالا فرض که مجاز باشه باید مجاز اقرب بگیرید، پس یه نحوه اجازه بدید. بعدش گفت و حالان که بنابر آن که الفاظ برای ارواح معانی موضوع باشد، لفظ وضع شده بر روح معنا، چند بار توضیح دادیم تو بحثا دیگه، و معنی روح ملاقات را تصور نمایید. روح معنی ملاقات چیه؟ ایشون خواهیم دید که ملاقات اجسام هم حقیقت است، ملاقات ارواح هم حقیقت است، یعنی اگر کسی با ارواح ارتباط پیدا کنه، شهود پیدا کنه، اونها حقیقتا ملاقاته، و ملاقات معانی هم حقیقت است، و ملاقات هر کدام به نحوی است که روح معنی ملاقات در او است. روح معنی ملاقات رو می‌خوایم. روح معنی ملاقات واضحه، یک نوع رسیدن به کسی، در جوارش قرار گرفتن، کشف حجاب شدن، پرده کنار رفتن، دیدن، توش ملاقات خوابید. و ملاقات هر کدام به نحوی است که روح معنی ملاقات در او هست، ولیکن در هر یک به نحوه لایق حال ملاقی به ملاقا است، که هر جا یه نحوه به اصطلاح لایق به اون دوست، یعنی دیدار کننده و دیدار شونده، اونجا باید نگاه کرد به حسب اینها. خب الان اگه ما بخوام خدا رو ملاقات کنیم، یه جوری باید صحبت کنیم که خدا رو جسم نکنیم، مناسب و شأنش. پس حالا که اینطور شد، ایشون میخواد بگه چی؟ لفظ لقا روح معناش چیزیست به معنای حقیقی داره، و این معنای حقیقی در مورد خدا هم صادق است. خیلی تعبیر قشنگ و عالمانه واقعا حساب شده. پس حالا که اینطور شد، میتوان گفت که معنی ملاقات، ملاقات ممکن با خداوند جلیل هم روح ملاقات در او حقیقتا هست، ولی که نحوه آن هم لایق این ملاقی و ملاقاست، و آن عبارت از همان معناست که در ادعیه و اخبار از او به تعبیرات به لفظ وصول، حتی تصل الى، بله حالا هرچی هستن هم دیگه زیر معدن العظمه، بله وصول، زیارت، زیارت که گفته هر روز جمعه زیارت میکنه، و نظر بر وجه و تجلی و دیدن قلب، رؤیت قلبی، اینا ما همه رو خوندیم. ببینید چقدر با التفات، خیلی این رو، اینو میگن تفسیر هم آیه، و این رو هم میگن تفسیر روایات که دقیقا معنا رو حل کرده. الان یکی یکی رو آورده، وصول، زیارت، نظر بر وجه و تجلی و دیدن قلب و تعلق روح. تعلق روح چیه؟ به اصطلاح دو تا، معلقتن به عز قدسه، یکی دیگه هم داره که به ملأ اعلی معلقند، تعبیری که امیرالمومنین ارواحهم معلق هست به ملأ اعلی، او تعبیر خیلی حساب شده. و انشالله اون روایات رو هم یه وقتی استفاده میکنم، معلق رو انشالله استفاده میکنم، اون به درد یه بحثای دیگر هم میخوره، اون به درد مراقبه نوع سوم و چهارم خیلی عالی میخوره، حالا توضیح خواهم داد. خب ایشون میگه که تو ادعیه اینا رو توضیح داد، به تعبیری اصل اون ملاقات به وصول، زیارت، نظر بر وجه، تجلی، دیدن قلب و تعلق روح تعبیر شده است، و از ضد آن به فراغ و بعد و حرمان. خیلی عالی، تو روایات ما در مورد حرمان، فراغ، فراغ تو رو چیکار کنم که توی حتی دعای کمیل آمده، بعد، بعد از خدا، حرمان، اینها رو میگه، اینها هم اتفاقا مقابل او. خیلی خوش داره، یعنی دسته بحث ما احتجاب رو از علامه آوردیم، چون فراغ و بعد و حرمان رو هم اضافه، این روایات و آیات رو هم میشه ازش استفاده کرد. و بعد در ادامه میگه صفحه ببخشید من این شکلی دارم عمل میکنم چون اینجا متن عربی است که ایشون به فارسی ترجمه کرد، من باید در تفسیر قد قامت الصلات از امیر روایت شده، از امیر علیه السلام روایت شده است. وقتی بخشون قد قامت الصلات، حضرت فرمود یعنی هان وقت و زیاره، وقت زیارت و ملاقات حق رسید. ببینید اینا اصلا این طبیعه، وقت نماز وقت زیارته، وقت قد قامت الصلات در دعاها مکرر وارد شده است. ولا تحرمنی ان نظر الی وجهک، ایشون فقط متنای عربی رو باید اینجا می آورد، همونجوری که خود جناب میرزا جواد آورد. ببخشید من دیشب چون خوابم کم شد الان از ذهنی هر چی میخوام بعضی از کلمات رو بسازم نمیتونم، عذرخواهم. در مناجات، بله، در دعاها مکرر وارد شده است. بیان میرزا جواد رو ایشون اینجا به جای اینکه متن عربی بود اینجا، ایشون چون متن فارسی رو خواست یک جا بیاره، تمام اینا رو منتقل کرد به فضای عربی. من مجبورم، ببخشید که این شکلی عمل کنم. در دعاها مکررن وارد شده است. ولا تحرمنی ان نظر الی وجهک، نظر به وجه تو. و بله، و در کلمات آن حضرت است، ولکن تراه القلوب به حقائق الایمان. و در مناجات شعبانیه و انر ابصار قلوبنا به ضیاء نظر ها انک حتی تخرق ابصار القلوب حجب النور. ابصار قلوب، خیلی این تعبیر این رو تأکید بکنید، برای قلب الان میخواد چشمم قلب. ما رؤیت قلبی درست کردیم تو بیان اهل بیت، حتی چشم قلبی هم داره، یعنی رؤیت رو داره چشم قلبی انجام. این برای خودش یه بحثی داره بین آقایون عرفا، همچنان که یک گوش قلبی داریم یک چشم قلبی هم داریم. اینجا اومده که انر ابصار قلوب، بعد داره حتی تخرق ابصار القلوب حجب النور فتصل الى معدن، وصول هم آمده و تسیر و ارواحنا معلقت هم به عز قدسک. و در دعای بله و در بله و هم در مناجات شعبانیه، مناجات شعبانیه نخوندم، و در مناجات شعبانیه هست و الحقنی به نور عز کل ابهج. قبلا یادم هست، نمیدونم کجا این توضیح دادم، عز ابهج، نور عز ابهج که گفته میشه به چه معناست، نور عظمت رو که قبلا توضیح دادم، شبیه نور عظمته. الحقنی که میگه این لحوق و وصول ازش میخواد، الحقنی به نور عزک الابهج فاکون لک عارفا، معرفت پیدا کنم نسبت به تو. خیلی این هم به نظرم نقطه داره، یعنی وقتی میگه نور عز ابهج، من به نور عز ابهج تو رسیدم، به تو عارف شدم، فاکون لک عارفا، به تو معرفت پیدا. یعنی بعضی بر من دیدم جوجه ها که میرسم میگه خب اون نور عز حق رو دید، نور عظمت رو دید، خدا رو که ندید، پس به خدا معرفت پیدا نکرد. که ایشون الان اینجا داره در این مناجاتش، الحقنی به نور عز کل ابهج فاکون لک عارفا، یعنی نور عز حق رو دیدی، خود حق را دیدی در حد این نور، در حد این تجلی. قبلا هم توضیح دادیم حق به حسب کنه ذات پیدا نیست. بعد میگه تو دعای کمیل هست و هم در بله در دعای کمیل علیه الرحمه عرض میکند که وهبنی صبرت علی عذابک فکیف اصبر علی فراقک، فراق. و بعد ایشون اینجور میگه مرد با فهم صافی از شبهات خارجیه بعد از ملاحظه این تعبیرات مختلف قد خواهد کرد بر این که مراد از لقای خداوند لقای ثواب او که مثلا بهش رفتن و سیب خوردن و حورال این دیدن باشد نیست. چه مناسبت دارد این معنی با این تعبیرات؟ یعنی این تعبیری که خوندیم این که نور عز ابهج تو رو ببینم، یعنی برم اونجا مثلا دارم گلابی میخورم، ایشون بعدا گلابی رو مثال میزنه. مثلا اگر لقای مطلق را کسی تواند به یک معنی دور از معانی لقا هم نماید، آخر الفاظ دیگر را چه میگه؟ حالا لقا را اینجوری معنا کرد، این نظر به وجه که گفته شده، معلقتا به عز قدس گفته شده، اینا رو چیکار میکنه؟ مثلا نظر به وجه را بر چه باید کرد؟ مرا به بهجت انگیزترین نور عزتت ملحق نما تا تو را شناسنده باشم، همین که الان خوندم فکون لک عارفا، را به چه کنیم؟ را چه بکنیم؟ و اونجایی که بس بله دیدگان دلهای ما را با روشنی دیدار به سوی تو نور بخش، بله انر ابصار قلوب، میگه راه هم میشد بگوید گلابی خوردن است، یعنی این هم یعنی گلابی خوردن، میگه این اصلا با سلیقه جور در میاد. بعد یه مسئله رو مطرح میکنه که دیگه لازم نیست بهش بپردازیم. این هایی که الان اینجا خوندم صفحه 94 و 95 خوندم. ایشون بحث تنزیه رو که مطرح میکنه جواب میده، میگه در تنزیه صرف ما تو روایات اهل بیت داریم که تنزیه صرف نباشه به تعطیل میکشه، تشبیه صرف نباشه به تجسیم میکشه، اینا تو روایات اهل بیت. یه روایت رو آورده مفصل نقل کرده که نمیخونیم، بعد نتیجه میگیره. پس انسان نباید نفی هر معنی، صفحه 101، پس انسان نباید نفی هر معنی را تنزیه حق دانسته نفی بکند. پس انسان نباید نفی هر معنی را تنزیه حق دانسته نفی بکند، هر معنی را بخواد. و حقیقتا این نخواهد شد الا ابطال. باید از معانی غیر لائقه که موجب محدود بودن و نقص ذات اقدس ذات اقدس تعالی است تنزیه نماید. فقط این کارو باید کرد، نه اصل تنزیه که کل من و معرفتی که مثلا به حواس است همه قسم آن را نفی کنه، بگه آقا با حواس نمیشه خدا را یاد، اشکال نداره، این نفی کنه. ولیکن معرفت به چشم قلب و روح را، آن هم معرفت آن هم نه معرفت بلکن بلکه بلوش، اگر نفی نماید دیگر نمیماند برای انبیا و اولیا و عرفای حقه الا همین ها که اغلب عوام دارن. یعنی هر چی که شما برای اینا درست کردید بگید، انبیا هم منظور از لقایی که گفتند و اینا هم یعنی همین گلابی خوردن، خب میگه اینا عوام هم دارن دیگه، انبیا فرقی ندارن که. باری بعد حالا شروع میکنیم میگه اصلا تنزیه معنا نداره، حتی اونایی هم که میگن تنزیه نمیشه، و در نهایت باید پس لقا رو به این معنا گرفت. اما بعدش در صفحه 111 مطلبی رو از خواجه نصیر در قبلش داره تا میرسه به اینجا، برخی از روایات نقل میکنه تا این قسمت میرسه. میگه این روایات رو چیکار، این دعای کامل مثلا داره، فکیف اصبر علی فراقک در مناجات شبانیه داره، و حبلی قلبن یدنیه من که شوقه و لسانن یرفع الیک صدقه و نظرن یقربه الیک حقه. این که آورده یا این حبلنا کمال الانقطار با چیکار کرد، الحقنی به نور عزک عزک الابهج با چیکار کرد، اون چیزی که دو دعای ابو حبزه سومالی اومده به انک لا تحتجب عن خلقک الا ان يحجبهم الاعمال السيئه، الاعمال السيئه بعضی دارن دونک، این رو چیکار میکنید؟ بعد این تعبیر میکنه، عزیز من اگر از این قبیل عبارات که صریحا در معرفت و محبت و وصول به مقام قرب و وصال معنوی بخواهم عرض کنم، یک کتاب میشود، لاسیما در ادعیه و مناجات ائمه هدا و اینها که نقل کردم اخباری است که اسناد معتمده و معتبره دارند و علمای امامی اینها را تلقی به قبول کردند. من همینجا عرض بکنم بسیاری از این روایت ها دعاهایی که ما داریم سندهاش رو نتونستیم تثبیت کنیم، دلیلش هم واضحه، نپرداختم متاسفانه، قبلا هم توضیح دادم چرا باید اینجور باشه که سید ابن طاووس تو قرن هفتم بگه من کتابهای دعایی را یافتم به نحو وجاده توش اینها بود، کتابهای دعایی که در قرن چهارم و پنجم مثل نجاشی و اینها تذکر میدن فلانی کتاب نوشت در عمل و شعبان، در عمل و رمضان، اینجوری کتاب داره با سند اینجا میرسه به نحو وجاده میشه. چرا اینجوری باید باشه؟ نشد، یعنی بگیر نشد، اون گونه که حساسیت داشتیم در احکام اینجا نکرده. و جالبه خیلی از علمای ما بسیاری از این دعاها رو تلقی به قبول کردن، یعنی میگن من این نداره، خوبه، چیکار میکنم؟ مضمونن نگاه میکنم، واضح باشه مضمونش خوبه، چه اشکال با آیات و روایات دیگه میسازه، لذا اینها رو معمولا اجازه میدن خودشون هم میخونن. ایشون که تعبیر میکنه معتبره و معتمده، غالب اینها اوناییه که علما تلقی به قبول کردن و میخونند و استفاده میکنند. دعای سماعت رو که همه علما میخوانند، اینجوری میگه همه میخونه. باز عرض میکنم خیلی از این دعاها برخیش خب سند داره، خیلی از این دعاها متاسفانه نمیدونم چرا اینجوریه، چرا ما مثل قصور داشتیم تو این زمینه، چرا حیف شد، اینا باید میموند. اگر اگر این سندها رو درست میکردیم باور کن، گرچه به نظرم تواتری که اونجا وجود داره مضامین دینی که داریم کافیه، نباید اینقدر مداقه کرد، ولی اگر اون میشد میشد خیلی گفت که بابا اهل بیت اصلا تشویق کردن که بیایید کارهای سلوکی شدید کنید. گرچه تو روایاتشون پل جمله ما الان پیدا کردیم، الان خوندیم گفتیم، ولی این اگر میشد گفت شدید، اصلا صحبت نه یعنی گاهی گفتن، شدید گفتن، زیاد گفتن، بسیار این کار رو تشویق کرد، اصلا تا به اینجا ها میکشید اگر این سندها درست میشد. و چقدر در ادعیه وارد شده که ارزقنی ان نظر الی وجهک ولا تحرمنی ان نظر الی وجهک الکریم. و بعد ایشون تعبیر میکنه در مناجات 15 چه مقدار تصریحات به وصول و نظر و لقا و قرب و معرفت وارد شده و بنده آنها را اگر چه به جهت عدم ثبوت سندش ذکر نکردم. من همینجا عرض بکنم ما برخی از این روایاتی که داریم، دعاهایی که داریم، سند بعضی ما نداره، ولی همین الان عرض بکنم اصلا معناش این نیست که نمیشه باش کنار آمد، نمیشه خواند. بعضی از من بزرگواران رو دیدم تا ازش دستورالعمل میخواستند، چون میکنم همین زیارت 15 رو، دعاهای زن 15 رو بخون، مناجات ها رو بخون، اینا رو بخون، هیچی دیگه نمیخون. و گاهی میکنم فلان دعا رو بخون، واقعا هم همینجوره. من عرض میکنم حالا فرض کنید این یه عالم نوشته، اصلا فرض میکنیم الان مثل مصباح الشریعه که تو اومده تو متون روایی ما، ولی مصباح الشریعه خب یک متن به اصطلاح بنده که اعتقاد دارم متن امام نیست، حالا ولو بعضی از مطالب از امام صادق داره، ولی کلا متن امام نیست، بلکه میشه گفت تو قرن پنجم نگاشته شده، حالا آمده و استفاده میکنن بهره میبرن. به نظر من قابل بهره بردنه و میشه نشون داد بسیاری از شواهد متون دینی تأیید میکند این مزامین تمام این زیارت مناجات 15 را تأیید میکنه، تأکید میکنه. لذا تقاضا مینه برخی از اینها را، حالا من بگم مشتاقین، محبین، حالا هر کدوم، برخی از اینها را خیلی بخونید، اصلا بشه یک چیز دستورالعمل جلو، کار سخت نیست، اونم همیشه این نگاه کنه، مزامین خاص زیبایی ده. ایشون میگه چون سند نداشت من اینها را ذکر نکردم، ولیکن برای مقلدین و علمای اعلام همه آنها حجت است. چرا؟ به جهت اینکه آن مناجات را علمای اعلام میخوانند و مطالبش را امضا دارند. میخواد بگه بابا حالا شما خودت نمیتونی سند اثبات کنی، علمای اعلام صحه گذاشتن و میخونن. ما خیلی از زیارت ها، دعاها، اینا که داریم همش به همین درد دچاره. و هاکذا در الحاقی دعای عرفه حضرت سید و شهده، آن همه تصریحات که واقع شد با اینکه علمای اعلام میخوانند، بنده به جهت عدم ثبوتش ذکر نکردم. واضح است اون قسمت آخر دعای عرفه. در ابتدا عرض شد که این تعبیرات رو حمله بر لقاء ثواب کردن خلاف نص است، و اگر احیانا در اخبار رؤیت و لقاء، در اخبار رؤیت و لقاء را تفسیر به ثواب کرده باشند، قطعا از جهت، خب ما بعضی از روایات داشتیم چیکار کرده بود، گفته بود الی ربها ناظره، گفته بود تنتظر ثواب ربها، نداشت خود بگه اینها از باب این هست که معمولا مخاطب چون نمیتونه بکشه اینا گفته شده، همون توضیحی که ما قبلا دادیم ایشون الان اینجا داره. و در بله قطعا از جهت این خواهد که سائل از رؤیت غیر از رؤیت چشم نمیفهمیده است، چنان که خلت حضرت ابراهیم را هم در جواب بعضی از سائلین حضرت رسول به غیر معنی دوستی تفسیر فرمودند، چرا که اگر بدان سائل این طور تفسیر نفرمایند کافر میشود. اگر خدا دوست داره مثل ما دوستی داره که این رو خلیل قرار داد، چون او از دوستی غیر از محبت آدمیان را به همدیگر فرض نمیتواند کرد، و آن هم که واقعا کفر است که بگیم خدا این نوع دوستی که ما داریم وجود داره. باری اگر زیادتر از اینها که عرض شد میخواهی رجوع کن به ادعیه و مناجات ائمه خدا در اخباری که در مصوبات اعمال وارد شده است. ایشون شروع میکنه برخی از این به اصطلاح مطالب رو نقل کردن. 96 از دعاها میاره به این شکل، میگه تو دعای رجبیه که سید ابن طاووس در اقبال آورده در باب توقی اینجوری ده: اللهم اینی اسألو که به معانی جمیع ما یدعوک بهی ولات امرک. همینه که این ایام باید بخونیم به عنوان دعای هر روز هست. و به مقامات کلتی لا فرق بینها و بینک الا انهم عبادک و خلقک رتقها و فتقها به یدک. حالا همین دعا را حالا گفتیم، این قسمت اول تا اینجا که ایشون میگه، این توش یک دور مسئله امامت به نحو عمیق گفته شد. همین قسمتی که تا اینجا که میگه الا انهم عبادک و خلقک رتقها و فتقها به یدک، یک دور امامت گفته شد. اونجایی که صحبت ارکان شده، ارکان کلمات و اساس کلمات و مقامات حقند، این تعبیر را اگر کسی خوب نگاه کنه یک دور امامت توش هست. خب و لاحظ، از یک طرف لاحظ میگم یعنی نگاه کن، ببخشید، در دعای ماه مبارک که آه آه شوقن الی من یرانی ولا اراهو، که او منو میبینه من او رو نمیبینه، یا در دعای عرفه و دعای جمعه و برخی از مناجات امیرالمؤمنین که نقل کردند اینجوریه. حالا اون روایت یا احمدی که وجود داره صلی الله علیه و سلم او رو میاره، من همه‌شو نمیخوام چون این روایت خیلی مفصله. بخش هایی که مرتبط میشه فی ازا احبنی احببته و حببته الی خلقی و افته این قلبه الی عظمتی و جلالی، اون نور عظمت را به چشم قلبش میرسونیم و چشم قلبش رو باز میکنیم برای دیدن. یک تعبیر. باز در ادامه ثم ارفع الحجاب بینی و بینه فانعمه بکلامی و الززه بالنظر الی، یعنی کار میکنم که او از من نظر به من لذت ببره. کسی که بیاد مثلا قلت عقل داشته و قلت کلام داشته باشه، سمت داشته باشه، توضیحاتی که حالا هست من دیگه نمیخونم. و بعد باز در ادامه داره فلا یبقا حجاب ولا ستر بینها و بین الله، حجابی بین اونها با خدا وجود نداره. باز در ادامه روح میگه که الهی عرفتنی نفسک، خودتو من نشون دادی معرفت پیدا کردم. در ادامه باز داره و عزتی و جلالی لا احجب بینی و بینک فی وقت من الاوقات، یعنی هیچ حجابی وجود نداره. باز دوباره و افتح عین قلبه و سمعی حتی یسمع بقلبه منی و ينظر بقلبه الى عظمتی و جلال. لفظ عظمت و جلال رو، نور عظمت، نور عزت، نور جلال، خیلی تو این هست برای اینکه بگن اون کن مطرح نیست. باز در ادامه میگه که چهار باب باز میشه و بابون ینظرون منه الی کیف شاءو، یک بابی است که از اون در هر وقت خواستم میتونم بیان دو منو نگاه کنم. و باز بعد داره بل عرف ان الحجاب لها دونی و همین جور. باز دوباره میاد این احادیث و این به اصطلاح روایات و دعاها. در مورد نماز، در قرائت نماز اومده که یرقع به کل آیتن درجتن من فلان و فلان، بعد میرسه و درجتن من نور رب العزه، میرسه به نور رب العزه، یعنی توی همون قرائت خدا رو شهود میکن. و باز در مورد به اصطلاح شهید، هفت خصال رو برای شهید گفته. از سابع ان ينظر في وجه الله، اینی که از امام خیلی استفاده کرد، نظر به وجه الله میکنه این نظر. و باز در سجده شکر در نمازهای واجب آمده مطلبی که حالا خود تو رجوع میکنه خیلی زیاده، که به اصطلاح ان العبد اذا صلى و سجد سجده شکر فتح الرب تعالی الحجاب بینه و بین الملائکه، این تعابیر رو داره تا میرسه به خدا. حالا نگاه کنید اینجا باز در یه روایتی هست در مورد اعما، ثواب اعما اینه که اوری که وجهی به تو نشون میدم توی اعما وجه خودم را. یا در باب ضیافت اهل جنت داره که و بعد الافاقه، اینها ساقه روی میده بعد از لذت استماعی که داشتن از قرائت قرآن، ساقه روی میده بعد از ساقه افاقه هست. و بعد از افاقه یستدعون زیارت جمال الجمیل تعالی فیتجلا نورون فیسعقون من تجلیه، یعنی باز یه تجلی حق میکنه اینا رو به ساقه دچار میکنه. حتی تشکوه الهورالعین، هورالعین با میگه بابا دیگه به ما اصلا نمیرسه، همش دارم به تو میرسن خدا. این رو آورده. و باز حدیث دیگری که حالا اینها رو که ایشون تعبیر میکنه 124 میخوام بگم، حالا رفته روایات فراوان، من دیگه سعی کردم روایت لقا همه رو جمع نکنم، الان الحمدلله که با این سی دی هایی که دارید راحت بزنید لقا اکم میاد خیلی از اینها. حالا عرض میکنم صفحه 124 در پایان ایشون این شکلی میگه، بعد از اینکه روایات رو آورده میگه عزیز من انصاف بده، این همه آیات و اخبار و ادعیه وارده به تعبیرات مختلفه را ممکن است که انسان رد نماید؟ اگر از حیث سند اعتبار میخواهی، درجه تواتر اگر 40 تا گفتم، من 500 تا بلکه 1000 تا سند برای تو بیاورم. واز از مخاطب میگه اینقدر هست و حال آنکه قرآن که سند نمیخواهد و اگر دلالت بخوای از نص بالاتر نمی شود و دلالات بعضی از این الفاظ که نقش شد ابدا شکی و محملی و احتمال مجازی در آنها نیست. و توضیح میده در مورد رؤیت باز صفحه. خب تا همینجا بود که حالا باید میخوندیم. ما حالا که این رو گفتیم اجازه بدید من فقط یکی دو تا مطلب رو حالا باز عرض بکنم و تمام کنم. ایشون در دعای ابو حمزه سومالی، ما دعای ابو حمزه سومالی رو که داریم چند تا سند برای ذکر شده، متاسفانه همش یه مقدار خلل پیدا میشه توش، برای خوشم دلیلی داره. سید ابن طاووس تو اقبال یک نو سند برای ذکر کرد، تو کامل زیارات یه سند هست که دو نفر اول اصلا مدحی هم ندارند، قدحی هم ندارند این شکلیه، ولی عملا این رو نقل کردن. اما بتون عرض بکنم به گمان بنده کسی این زیارت به اصطلاح دعای ابو حمزه سومالی رو که در شبهای رمضان وارد شده کسی از اول تا آخر بخونه، از طریق قرائن داخلی حدیث و سند میتونه بفهمه یقینا صادر شده از معصوم. اینو تأکید میکنم میشه اثبات کرد، یعنی از بس فضای خاصی است و اینا روال اهل بیت بوده، روال امام سجاد بوده، شبیه این رو بسیار داره و مشابه این هم تو روایات دیگر است. اونجا اینجوری داره: یا ذل جلال و الاکرام حبب الی لقاءک، به اصطلاح برای من محبوب کن لقایت رو، و احبب لقایی و اجعل لی فی لقائک الراحت و الفرج و الکرامه. هم میشه به روز قیامت معنا کرد، هم به معنای لقای آن معنا کرد که عرض کرد. یا این که در زیارت امین الله هست، زیارت امین الله من توضیح دادم سند داره، باز این سندهاش یه مقدار بحث داره، ولی اینقدر بهتون بگم سندهای زیارت امین الله شاید به 5-6 دسته سند جداگانه برسه که هر کدوم هم که نقل کردم مستقل نقل کردم، ولی عملا این همین عبارات رو نقل کردم، یعنی عبارت واحد ولی سندهای متعدد که ما قبلا هم عرض کردیم مضمونش بسیار عالی است، احتیاج میاره، ولی با این حال میخوام بگم فعل جمله باز قوت. چرا داریم اینجوری میکنیم؟ این کار خوب نیست، نباید اینجوری باشه. مشکل ما چیه؟ دقت نکردن. نوع روایات اخلاقی رو هم خیلی جاها دقت نمیکردن. روایات خب اینکه روایت میخونیم، دعاست دیگه، میخونیم دیگه، یعنی انقدر سخت نمیگه. در مورد احکام سخت گرفتن، همه رو نگه داشتن، حذف سند نکردن. اینجا گاهی حذف سند شده، نمیدونم چرا اینجا شد. مشتاقتن الی فرحت لقائک، من اینا رو که عرض میکنم از تمام مضامینی که حالا خوندیم یک نوع ممدوح بودن لقا، مطلوب بودن لقا، تشویق به لقا در کار اهل بیت هست. اینو میشه یقینا گفت. قبلا البته من آوردم الحمدلله اون موقعی که در مورد دعا بود یه دعا رو آوردم، گفتم حدیث موثق داره، آوردم خدمتتون عرض کردم اول کار از لقا که ممدوح بودن لقا را میشود. ممدوح بودن یعنی چی؟ یعنی نه یعنی حالا علی حالا خواستید برید، نه، تشویق میکنه. اگر من بخوام با زبان و ادبیات فقه متعارفی که داریم باید بگم چی؟ مستحب مؤکد. اگر بخوام بگم از بس اینها زیاده یه مستحب مؤکد، گرچه در جای خودش بحث فقه و سلوک کسی بکنه بعضی از اینها میشن ضرورات، جزء ضروریات، حتما باید بشه، حتما در فضای سلوک، نه حتما در فضای بسا دستورات شرعی اولیه. یعنی دستورات دینی داریم برای اهلش میشه ضرورت، حتما باید بری به دنبالش. خب من اینو خواستم بگم، این تعبیر که میکنه مشتاقتن الی فرحت لقائک یا حبب الی لقائک و مشابه این، مثلا تو به اصطلاح اقبال اومده ارزقنی از شوق الی لقائک، یا تو بلد الامین در روز دعای روز پنجشنبه آمده ارزقنی من بله ارزقنی لذت النظر الی وجهک و شوقا الی لقائک، امثال اینها که آمده همش خبر از ممدوح بودن، مطلوب بودن لقا مطرح شده. ما به این مقدار از بحث لقا اکتفا میکنیم که من میخوام جمع‌بندی کنم. انشالله ما هفته دیگه که دو جلسه نیست به دلیل ایام البیض، هفته بعدش یه دو جلسه مونده، میرسیم به ادله عام دیگر که باید بپردازیم. حالا میخوام یه جمع‌بندی بکنم، بحث لقا رو به پایان ببرم و بعد به اصطلاح انشالله در دو جلسه، در دو هفته بعد ما انشالله باید دلیل عام دیگری رو مورد بررسی کنیم. حالا اون چی که الان تا به حال گفتیم در اینجا، ما یقینا دیدیم لقا معنای حقیقی داره به معنای رؤیت، اما رؤیت رؤیت قلبیه، اینایی که میگم همه تو متون و یک نوع شهوده، یک نوع کشف، یک نوع معاینه است، یک نوع معرفت، اینا همه تعابیر بود که تو روایات اهل بیت بود و در همین دنیا هم میتونه صورت بگیره و اهل بیت از ما خواستن که به سمتش بریم. این چیزایی بود که ما از بیان اهل بیت فهمیدیم. درست شد؟ مهم این بود آیه که گفت من کان یرجو لقاء الله فان اجل الله لآت، ازش چی میشه فهمید با این توضیحی که گفتیم؟ لقا رو معنای حقیقی گرفتیم، گفتیم مطلوب بودن درست میکنه. حالا سوال، خب این چه به درد بحث مراقبه ما میخوره با این توضیحاتی که شما دادید؟ ما عرض کردیم ادله عام به گونه ایست که میتونه موارد بسیاری رو شامل بشه، از جمله مراقبه، مراقبه ای که علامه طباطبایی به ما چهار مرحله گفته که به ویژه مرحله سوم و چهارم، گرچه اول و دوم هم اهمیت فراوان داره، به ویژه مرحله سوم و چهارم که خیلی همراهی، اول و دوم خیلی همراهی میکنن، سوم و چهارم همراهی نمیکنن. ما میگیم این ادله عام اگر بخواید بگید کسی رجاء به لقا داره، زحمت میکشه، خون دل میخواد بخوره و برسه به خدا، خدا میگه این کار خوبه، بکنید این کار رو، به دنبالش باشید. توضیح دادم اینا رو قبلا، درسته؟ حالا که این شد، یکی از مصادیق بارز، نمیگم تنها مصادیق بارز، یکی از مصادیق بارزش همین بحث مراقبه است. چیکار میکنه در مرحله سوم و چهارم؟ اول دوم که واضحه، سوم و چهارم چیکار میکنه؟ تمام تلاشش اینه که در پیشگاه خدا باشه، حضور معلا داشته باشه. چرا؟ که فإن أجل الله لآت، که شاید برسد وقتش. این یکی از موارد واضح مسئله من کان یرجو لقاء، یعنی به تعبیری بعد آیه بعد داشتی من جاهده فإنما یجاهد، و این تعبیری که آمده اون تلاش و مجاهدهی که میکنه برای این، چه نوع تلاشی است؟ تلاش برای رؤیت حق، تلاش برای لقاء حق. باز بهتر از این تلاش که من میخوام به ساق بارز، بهتر از این تلاش که همیشه در پیشگاه خدا اینقدر باشه باشه تا این صفحه به اصطلاح خوب منکشف بشه، این پرده بره کنار، حق رو ببینید، غیر بهتر از این چیزی دیگه ای دارید؟ من میگم بهتر، میخوام یکی از مصادیق، یکی از مصادیق بارزش میشه. و اگر این شد، این ادله عام شامل این میشه. بله ما موارد مشکوکی هم گاهی داریم، ما گاهی هست، مثلا میگم کسی میگه من از راه کم خوابیدن میخوام، فرض میکنه از راه کم خوابیدن میخوام، او رو شاید نتونیم بگیم مصداق بارزه برای من کان یرجو لقاء الله باشه، البته او هم برای خودش بحث داره، به نظرم روایاتی هم تو این زمینه وجود داره، فرض. ولی این که دیگه یقینا، یعنی همش خود خدا، دغدغه خدا رو داره و همیشه میخواد پیشگاه خدا باشه، توجهش از خدا بر نمیداره که نکنه ملتفت به چیز دیگر، همش خود التفاتش به خدا باشه در مراقبه نوع چهارم، مراقبه نوع سوم، در مراقبه نوع چهارم که اصلا با خدا هست و لقا صورت گرفته. دقت میکنید؟ این اون چیزیست که انصافا وقتی کسی نگاه میکنه میتونه بگه ادله عام شامل مراقبه یقینا خواهد شد و مطلوب اشاره است، تأکید میکنم مرضی اشاره است، تشویق کرده اشاره، نه فقط گفته حالا میخوای انجام بدید بدید، ندید ندید، من این نداره، هیچ تشویقی هم نمید، تشویق وجود داره. ولی یک چیز هست، انشاءالله ما بحث فقه و سلوک را اگر یه وقتی در جای خودش بکنیم، مبانی گفته بشه، ما باید این تشویقات رو چجوری معنا کنیم. ما این تشویقات رو باید چجوری معنا کنیم. اونجا گفته میشه این تشویقات اینجوری نیست که همگان را از اول مقید کنه، اصلا معناش این نیست. همگان رو میل بده، شوق بده، میده، ولی از همگان بخواد نیست. تو فقه و سلوک باید در جای خوش توضیح داد. برای دین اینجوریه، قبلا هم توضیح دادم، دین برای عموم مردم آمده که توش خواص هم هستن، توش عموم مردم هم هستن. حالا که اینه، عموم مردم رو عمدتا تو همون فضای احکام اولیه نگه میداره، ولی چون دین آمده دست ما رو بگیره به خدا برسونه، باید برای تمام افراد حرف داشته باشه. برای خواص تقریبا حالت وجوب پیدا میکنه، نه الا و لابد مراقبه با مسئله لقاء الهی وجوب پیدا میکنه برای خواص. و لذا گاهی تشر میزنه، چرا از این نعمت استفاده نکردی؟ تشر میزنه، حتی برای عده‌ای تشر داره، ولی برای عده‌ای اصلا تشر نداره، خود حد خودشه، وسع خودش. ولی یک چیز هست، کاری میکنه، همون اون نفری که اول کار هست در مجموعه دین یک نوع گرایش به این سمت پیدا کنه، یعنی آهسته آهسته بیاد بالا، که وقتی آمد بالا اتفاقا این تشویق جدی میشه، بلکه درست مثل این میگیم حالا دیگه بر تو واجب عینی شد. حالا خب تشبیه کنم، حالا دیگه بر تو واجب عینی شد. کسی به یک مرحله میرسه که قبلا اینجوری نبود. من مثال زدم، بعضی از علمای ربانی وقتی کسانی شب می اومدن منزلشون، شب نشینی همین حرف زدن، مثلا که اسم شما موزیم گاهی سله رحمه متعارف، که گاهی 3-4 ساعت میشینن حرف میزنن، گعده میگیرن، حرفای عادی میزنن، تمام میشه. ایشون میفهمد بر من حرامه که اصلا اینجوری شب نشینی داشته باشم. چرا؟ یه جایی رسیده از اون یه چیز دیگه میخوان. و این باعث میشه ما در فقه و سلوک چون این تشویقهایی رو به سطوح عالی‌تر منتقل میکنیم، فقط اشتیاق برای مراحل اولیه ایجاد میکند. اینو دقت کنید، انشالله باید تو بحث مبانی فقه و سلوک، اگر کسی بحث مبانی فقه و سلوک کرد، اونجا باید به این پرداخته بشه. به تعبیری از یک طرف به جد شارع میخواد، ولی از یک طرف هم اینجوری نیست که همه رو اجبار کنه، تکلیف کنه. حتی تکلیف مستحبی گهگاهی نیست، تأکید میکنم، واضح باشه، من گفتم مستحب موکد. اگه فقه و سلوک گفتیم، گاهی حتی حکم مستحبی نیست، یعنی به تعبیری تو بخوای هر لحظه حضور مع الله داشته باشی، اون گونه هی بخوای جمع کنی، نتونی جمع کنی، گرفتار بشی، در زحمت بیفتی، گاهی به تشویش بیفتی، به وسواس بیفتی، نه برای تو نیست. واضح است چی عرض میکنم؟ یعنی همینه که الان گفتم با ادبیات فقه متعارف میگیم مستحب مؤکد، الان میخوام بگم اگه خوب بحث فقه و سلوک کنیم، برای عده ای هستن مستحب هم نیست، میل خوبه، دست به کار شدن نه، مستحب هم نیست، یعنی براش سخته. و بلکه بله بله، الان من اینا رو بعد تو فقه و سلوک با توضیح دادم، من عرض کردم اون بحث اشتراک در تکلیف رو همون فضاست، اینجا باید توضیح داد چی میشه. از یه طرف من گفتم تو ادبیات فضای عمومی باید بگیم چی؟ مستحب مؤکد به حسب عمومی. ولی از خب مستحب مؤکد یعنی واقعا این تشویق ها دید که همه رو بکشونه، بتونه همراهی کنن، یه بهش میگه تو کار نداشته باش. الان ما معرفت، تشویق معرفت خیلی شده، ولی بعضی میگه تو چی کار داری؟ تو همینقدر داری کافیه. واضح باشین تعبیر رو میخوام درست کنم، اصل مسئله رو، چون قراره برای عموم باشه، در اون مشترکات که همه دارن او هم داره، واجبات و مستحبات اولیه، ولی جلوتر میره قلبی میشه. دقت کنید، ظاهریش نه، مثلا ذکر بگه تو ذکر بگو دائما هم تسبیح بگیره و زبان به جنبه، اشکال نداره، گاهی میگه اشکال، ولی حالا بخواد تبدیل بشه به قلبی، در این که خیلی خوبه، آیا میتونه مستحب مؤکد برای همه باشه در همه سطوح، یا نمیشه گفت؟ بعدا باید گفت عده‌ای براشون نیست، ولی واقعیتش مستحب و مؤکده، بلکه برخی میشه واجب. تو فقه و سلوک باید بحثش رو کرد، یه ادبیات خاصی باید پیدا کرد، اینا رو باید زبان داد و تحلیل فنی کرد، شواهدی از متون دینی آورد، چجوری امیرالمومنین عمل کرد نسبت به فلان شخص، نسبت به فلان شخص، نسبت به دیگری چجوری گفت، چقدر تاکید کرد و تشر زد که تو چرا این کارو نکردی، ولی اون یکی رو اصلا کاری نداره. اینا باید توضیح داده بشه در جا خودش. و السلام علیکم و رحمت الله.
علم و قدرت و نداشتن مقصده و اجنبیه و همگیری توی اون که کاملا میتونیم این رو تثبیت کنیم حتی تو همین فضای اشتراک افکار. بله. اگر این نفر معرفت نداشته باشه
من خواستم بگم ببینید تو شریعت مثلا تو دعا رفتید آدم احساس میکنه مثلا پر از این حرفاست، همش هم داره تشویق میکنه. از یک طرف هم ما الان میتونیم به عموم مردم بگیم مثلا تو بیا مراقبه قلبی کن، حضور قلبی داشته باش، توجه قلبی کن، اینو میتونیم بهشون بگیم. این چیزیست که خرج شده. بعضی ها میگه آقا کجای دین گفته شده؟ باید بین فقه سلوک و فقه عمومی فرق کنیم. بله بله، فقه عمومی مقدمه که سلوک هست آقا. نه نه اون مشکل نه، مشکل ما فقط اینه، ما یه بار گفتیم مثلا مصحب مرکب نگیم، راجعه مصحب مرکب.